یه نیروهایی که سنتی مارکسیست بودن، یه نیروهایی در درون همین نیروهای چپ هستن که حتی نه تنها مارکسیست نیستن، سوسیالیست هم نیستن، ولی تمایل به سوسیالیسم دارن، روی عدالت اجتماعی بیشتر تکیه می کنن. و سومین نیرو در داخل نیروهای چپ که در دولت‌ها نقش بزرگی بازی می‌کنند در 13 کشور آمریکای لاتین، اینا نه تنها سوسیالیست نیستن، حتی عجیب غریب تمایل و تعلق به چشم‌انداز سوسیالیستی هم ندارن. اینا نیروهای ملی‌گرا در آمریکای لاتین هستند، مخصوصا در بولیوی، در اکوادور، در تا اندازه در ونزوئلا. یعنی منظور من اینه که اگر شما با این نیروها تماس بگیرید و از اینا بپرسید که رهبران تاریخی شما کدامین هستند، اینا از سه رهبر بزرگ آمریکای لاتین اسم می‌برن که اون سه رهبر معروفن و ملی‌گرا بودن در جنگ‌های ضد استعماری قرن 18 به ویژه قرن 19 نقش بزرگی بازی کرده. یکیشون سیمون بولیوار بوده که یک آدم ناسیونالیستی بوده. ایشون خیلی خیلی به مثلا مقایسه بکنیم به سان یاتسن در چین بیشتر مثلا تمایل داشته. یعنی ایشون یک ناسیونالیستی بوده که معتقد بود کشورش باید مستقل بشه و اسپانیایی‌ها باید برن، آمریکایی‌ها نیان تو. و این بولیوار اونقدر حالا هم محبوبه که حتی دو سه تا بانک بزرگی در آمریکای لاتین که اخیراً تأسیس کردن در مقابل بانک جهانی و اینا و حتی میخوان که پول خودشون رو به وجود بیارن، اسم اون بانک ها بانک بولیواره. یعنی سیمون بولیوار یک ناسیونالیست معروفی بودی که اصلا ضرورتا با اینکه ضد اون زمان سوسیالیست نبوده ولی خودش هم سوسیالیست نبوده. و یکی هم شخصی بوده به اسم خوزه مارتی. خوزه مارتی در کوبا هم رهبر ناسیونالیست بوده که درسته که چه گوارا و کاسترو از این خیلی تعریف میکنند، ولی ایشون هم یک سوسیالیست کوبایی بوده و خیلی خیلی تأثیر بزرگی داشته. اینی که وقتی که من از نیروهای چپ صحبت میکنم در آمریکای لاتین، این نیروهای چپ بخش جالب توجهشون سوسیالیست هست، بخش بسیار کوچیکشون مارکسیست و کمونیست هست، ولی بخشی قابل توجهشون نیروهای ملی هست که وحدت کردند. این برای ماها خیلی عجیب غریب به نظر میرسه در کشورهای خودمون، در افغانستان، در پاکستان، در عراق، در ایران، چون ما از هم خیلی جدا شدیم. اینا تعجب میکنیم که چگونه مثلا در کشور بولیوی این نیروها با هم وحدت کردن. خب وحدت کردن، این در تاریخ کشورهای خاورمیانه هم در گذشته اتفاق افتاده بوده، ولی حالا این جدایی ها به وجود اومده ما نداشتیم. یا مثلا در چین طرفداران ماو تسه‌تونگ که کمونیست بود با طرفداران سان یاتسن که ناسیونالیست بودن وحدت کردن علیه ژاپن و ژاپن رو از چین اخراج کردن. جنگ‌های معروف ضد ژاپنی، ضد فاشیستی رو که برگزار کردن، هم ناسیونالیست ها درشون بودن، یعنی ملی‌گرایان چینی اون زمان، هم طرفداران ماو تسه‌تونگ که ماوستون کمونیست بود ولی طرفداران سان یاتسن همیشون سوسیالیست بودن. در ایران خودمون هم همین
در جبهه ملی بعد در جبهه ملی جان پارسا بودن. بله
بله هم در جبهه ملی و حتی خارج از جبهه ملی. بله. یک مقطع زمانی بعد از سی تیر ما میبینیم که تمام اعضای درون جبهه ملی و سوسیالیست خارج از اون و داخلش به ازادی حزب توده وحدت تاکتیکی میکنن، در سی تیر هم با هم نقش بازی میکنن. این یعنی چیز عجیب غریبی نیست و این اتفاق افتاده. در هر حال در آمریکای لاتین این اتفاق افتاده، برخلاف پاکستان، هندوستان که جدایی ها بیشتر شده، در آمریکای لاتین این چپ ها اومدن با هم وحدت کردن. و خیلی خیلی این جالبه که شما اگر با کمونیست های همون کشورها تماس بگیرید، اونا به شما خواهند گفت که بخش بزرگی از طرفداران ایوو مورالس در داخل کشور بولیوی ملیگراهای بولیوی هستند.
بله.
و این خیلی جالبه که چطور که مثلا در آمریکا اقلا سیاها سیاه‌پوستان آمریکایی حالا مثلا خیلی به شوق اومدن، علاقه پیدا کردن که بلی برای اولین بار در آمریکا یک سیاه‌پوست شده رئیس جمهور. در بولیوی برای اولین بار یک بومی آمریکایی که هیچ وقت حق رأی و اینا نداشتن و اکثریت مردم بولیوی رو تشکیل میدادن، اینها برای اولین بار موفق شدن که نه تنها وحدت بکنن بلکه شخصی رو سر کار بیارن که این شخص بومی آمریکایی، یعنی ما میگیم سرخپوستان، جزء سرخپوستان آمریکاییه، سفیدپوست اروپایی و دورگه نیست، خالص و خلص ایشون یک بومی بولیویاییه که ما در ایران و خارج در، یعنی در ادبیات فارسی در ادبیات سیاسی از اینا به اسم سرخپوستان اسم میبریم. به اصطلاح خیلی این مثلا جالبه. اینو برای اینکه خوب بفهمیم اوضاع را باید اینها را روشن بکنیم. یعنی امروز در آمریکای لاتین افرادی میان سر کار که به طور سنتی اصلا حق انتخاب کردن به انتخاب شدن نداشتن، بومیان آمریکایی که هزاران هزار سال در آمریکای لاتین زندگی میکردن و اروپایی ها اومدن و این کشورها را به مستعمرات خودشون تبدیل کردن و تمدنهای این سرخپوستان را از بین بردن. ما از این سرخپوستان حالا صحبت میکنیم که در بولیوی موفق شدن که آقای ایوو مورالز رو که یک سرخپوست خالصیه، یعنی دورگه نیست، آوردن سر کار، در صورتی که مثلا آقای مانوئل کوریا در رئیس جمهور اکوادور دورگه است، یعنی مادرش سرخپوسته، پدرش اسپانیایی سفیدپوسته که اسلافش 500 سال قبل از اروپا اومدن و اونجا را اون کشور اکوادور رو تسخیر نظامی کردن، تمدن پرشکوه اون زمان اونا رو از بین بردن، اونجا رو به مستعمره خودشون تبدیل کرد. امروز این اتحاد بین نیروهای چپ به اون معنی که عرض کردم چپ عام موفق شدن که این دولت ها را بیرون بیارن و این دولت ها تمام محدودیت ها و محظورات و اشکال ها و کمبود های خودشون هم دارن، ولی صحبت از اینه که بالاخره این نیروها موفق شدن که در این کشورها که تعدادشون به 13 میرسه موفق شدن که دولت‌های روی کار بیارن که این دولت‌ها به نسبت امروز موفق شدن که چیکار بکنن، در واقع تا اندازه‌ای، نه زیاد ولی تا اندازه‌ای جلوی بازار نیولیبرالیسم رو بگیرن و خودشونو از یوغ این تمام این نهادهایی رو که این دوست عزیزمون در نامش رو نوشتن خودشونو نجات بدن. 10 سال قبل کشور بولیوی، اکوادور، آرژانتین، برزیل، ونزوئلا خیلی خیلی به بانک جهانی مغروض بودن، به بانک‌های جهانی و من جمله به بانک جهانی مغروض بودن، به صندوق بین‌المللی پول خیلی خیلی مغروض بودن. در واقع در بالای لیست کشورهای مغروض قرار داشتن. آرژانتین اول بود، مکزیک دوم بود، برزیل سوم بود، بعدن کشورهای هندوستان و پاکستان و غیره، ترکیه و فیلیپین می اومدن. ولی امروز اینا از اون لیست اومدن کاملا پایین، حتی بعضی هاشون مثل ونزوئلا دیگه بیرون اومدن از لیست، قرض ندارن به بانک جهانی، به صندوق بین‌المللی، به بانک های ژاپنی، در صورتی که ایران و ترکیه و فیلیپین و تمام اون کشورهای آسیایی و خاورمیانه‌ای از مصر گرفته تا هندوستان همهشون مغروزن. ولی این دولت ها تمام اون اشکالات هم دارن، محدودیت هم دارن، ولی موفق شدن خودشونو مزاد بدن و در این جاده‌ای که من به اسم جاده استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی میذارم، این مثلث این جاده حرکت خودشون ادامه میدن. و برای اینکه این در واقع به این سوال یه پاسخی داده باشم، اینی که خیلی مهمه که متوجه باشیم که آمریکا از موهبت و برکتی که به اصطلاح موهبت و به اصطلاح برکتی که در کشورهای آسیا و آفریقا برخوردار است، از دو موهبت در کشور آمریکای لاتین از وجود آنان به کلی محروم است.
بله.
ببینید موهبت اول آمریکا در کشورهای خاورمیانه چیه؟ اینی که در کشورهای خاورمیانه آمریکا یک نیروی پشت سر خودش داره که این نیرو چه آگاهانه چه ناآگاهانه، چه به طور مستقیم چه غیر مستقیم، شدیداً به نفوذ آمریکا در کشورهای خاورمیانه کمک میکنه. و این عروج انواع اقسام بنیادگرایی مذهبی و دینی و بنیادگرایی اولتراناسیونالیسم شوونیزم در اون کشور هاست که خیلی جدایی طلبی رو رواج میدن.
بله.
اونها. بله. و فاندامنتالیست ها یا بنیادگرایان مذهبی یا دینی مثل سلفیست ها، لامائیست ها، امتگرایی اسلامی در ایران، اینها چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، خودشون در خدمت گسترش امپریالیسم آمریکا در اون منطقه قرار داد.
کاملا.
هر روز هر سال که میگذره ما میبینیم که پایگاه های نظامی آمریکا در این کشورها بیشتر میشه. بخش بزرگی از این کشورها عملا به تسخیر نظامی آمریکا در اومدن. حتی در بعضی کشورها آمریکا رسما حمله نکرده. مثلا آمریکا به کویت رسما حمله نکرده. ولی کویت امروز میرید بحرین، کویت و امارات عربی، اینا از نظر نظامی کاملا تسخیر نظامی شدن.
بله.
افغانستان، عراق حمله ها رسمی بود و خیلی هم به اصطلاح مورد توجه مطبوعات جهان و دیگر رسانه های گروهی قرار گرفت. ولی در پاکستان اینجوری نیست. آمریکا در پاکستان رسما با پاکستان حمله نکرده، ولی در پاکستان، در ترکمنستان، در قزاقستان و در دیگر کشورهای آسیای مرکزی آمریکا پایگاه‌های نظامی وسیعی داره و پرسنل نظامی آمریکایی یا مستشاران نظامی آمریکایی در تک تک این کشورها بیشتر از مستشاران آمریکایی در زمان شاه در ایرانه. اینی که این موهبت در آمریکای لاتین وجود نداره. یعنی شما در آمریکای لاتین اصلا نمی‌بینید که مذهبی‌ها و دینی‌ها اون الگوی رو که در خاورمیانه پیاده شده که ما ازش به عنوان بنیادگرایی و امتگرایی و ولایت فقیهی همیشه صحبت میکنیم و همه ایمون هم اعلام انزجار کردیم، مخصوصا در جنبش اخیر ایران، این در کل آمریکای لاتین این موهبت، از این موهبت آمریکا برخوردار نیست.
بله.
یه موهبت دیگه هم که آمریکا در خاورمیانه و کشورهای آسیای مرکزی از اون برخورداره، یکی نیروهای سکولار چپ یا نیروهایی که من به اونا میگم سکولار چپ، یعنی چپ عام، نیروهایی که طرفدار ملی‌گرایی و جنبه‌های سوسیالیستی و اینا هستن، اصلا نه تنها وحدت نکردن، از هم پراکنده شدن. در آمریکای لاتین هم باز از این موهبت آمریکا برخوردار نیست.
بله.
کدوم موهبت؟ اینی که موهبت باید عدم وجود اتحاد عمل بین نیروهای استقلال طلب، نیروهای چپ باشه.
بله.
آمریکا در آمریکای لاتین محروم از این موهبت. و تا اینجا که من متوجه میشم، اصلا آمریکا هدفش این نیست که به آمریکای لاتین اصلا توجه نکنه و دیگه متوسل به مداخله نشه. چرا؟ آمریکا راه‌های خودش رو پیدا خواهد کرد که مداخله بکنه، ولی دیگه آمریکا نمیتونه، فعلا نمیتونه از طریق ایجاد یا حمایت از گروه‌های بنیادگرای مذهبی و شوونیست های ملی در اون کشورها شرایطی به وجود بیاره که
ناسیونالیست بله.
شوونیست
های ناسیونالیست بله دیگه با هر ایده و اندیشه اون دیگه ملی نیستن اونا اونا
بله.
اونا در هر لباس و هر قیافه ای با هر بیانی اونا در واقع همون آدم های متعصب و شوونیستن دیگه
کاملا. خیلی برای من این مسئله خیلی مهمه که به این جریان به اصلاح موهبت به اصلاح برکت اشاره بکنیم که آمریکا در این کشورها یعنی کشورهای ایران همجوار ایران افغانستان هندوستان پاکستان کشورهای آسیای مرکزی از این موهبت دو تا موهبت یا دو تا برکت
بله.
خیلی خیلی برخورداره
کامل.
در آمریکای لاتین این دو تا رو نداره
کامل.
و میشه تحلیل کرد که چرا نداره چرا اینجوری شده چرا در آمریکای لاتین در صورتی که ما میدونیم که در آمریکای لاتین که 850 میلیون جمعیت دارن اکثر وسیعی از این 850 میلیون نفر برخلاف
کاتولیکن
مردم خاورمیانه برخلاف مردم فیلیپین برخلاف مردم آسیای مرکزی همیشون یک دم و یکسان کاتولیکن یعنی به یک بخشی از مسیحیت تعلق دارن
دقیقا.
و این خیلی جالبه اصلا شما میرید از شما تمام مسائلی رو که بخواهید میتونید از حالا بگید که این مسائل وجود دارن در کشورهای ونزوئلا، مکزیک، آرژانتین همه این کشورها این مسائل رو دارن فقر، بیکاری همیشون هست ولی در اکثر این کشورها من اصلا کشوری رو نمیشناسم که اونجا فاندمنتالیست ها یعنی بنیادگرایان اصلا پایگاه داشته باشن و در این کشورها برخلاف کشورهای خاورمیانه یک نوع آزادی هست که مردم میرن در انتخابات شرکت میکنن خب کمونیست ها به مجلس راه پیدا میکنن سوسیالیست ها به مجلس راه پیدا میکنن چه اکثریت چه اقلیت ولی از فاندمنتالیست ها خبری نیست خب اونا میتونستن از این آزادی استفاده بکنن و برن و در مجلس شرکت بکنن کرسی بگیرن ولی نمیتونن در صورتی که شما میدونید که امروز اگر در کشورهای مثل مصر و کشورهای مثل مصر و اردن انتخابات آزاد بشه واقعا آزاد بشه بخش بزرگی از کرسی های مجلس اردن
و همینطور
کویت و مصر میفته دست بنیادگرایان و دیگر بنیادگرایان این که این خیلی جالب بود گفتم که اینو من
بله مسئله بسیار مهمی مسئله بسیار مهمی بود
یعنی این جریان این که این آمریکا در کجا از این دوتا موهبت برخورداره خیلی مهمه
کاملا نکته بسیار مهمی
و وقتی که اینا رو مقایسه میکنیم میبینیم که در کشورهای مثل پاکستان از این موهبت برخورداره یا ایران یا افغانستان عراق تفاوت نمیکنه و در آمریکای لاتین از این دو موهبت برخوردار نیست